روز همهتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک و سایر همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان در یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه از دیدار رئیس جمهور کرزی با نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان و همچنان اظهارات اخیر وزیر دفاع فرانسه خواهید شنید که گفته است عسکر افغان که بالای نیروهای آن کشور در ولایت کاپیسا حمله کرد با طالبان ارتباط نزدیک داشته است. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه در امتداد لحظه‌ها نشر خواهد شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. حالا پیش از همه سرویس خبری این ساعت را بشنویم که سحر لیوال پیشکش می‌کند.
نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان با رئیس جمهور کرزی در کابل ملاقات کرده است. وزیر دفاع فرانسه گفته که یک عسکر افغان که نیروهای این کشور را هدف قرار داد با طالبان ارتباط داشته است و در نتیجه حملات تندروان اسلامی در شهر کانوی نایجیریا حداقل 120 تن کشته شدند. با عرض سلام و صبح بخیر توجه کنید به تفصیل اخبار. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در سفرش به کابل با رئیس جمهور کرزی دیدار کرده است. به گزارش تلویزیون CNN، رئیس جمهور کرزی در این ملاقات با مارک گراسمن گفته است که هر گونه مذاکره باید به رهبری افغان‌ها صورت گیرد. پیش از این دیدار حامد کرزی به شورای ملی نیز گفته بود که افغان‌ها مالک هر گونه گفتگو و مذاکره در کشورشان هستند. پیش از این گفته شده بود که آقای گراسمن برای گفتگو روی پروسه صلح افغانستان با مقامات افغان دیدار می کند. انتظار می رود مارک گراسمن با معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان امروز در مورد سفرش به کابل و دیدار با مقامات افغان جزئیات بدهد. وزیر دفاع فرانسه گفته است یک عسکر افغان که 4 تن از سربازان آن کشور را به قتل رساند پیش از این حمله سفری به پاکستان داشت. جیرالد لانگوی که برای تحقیق در مورد این حادثه موظف شده دیروز در یک سفر غیرمنتظره وارد افغانستان شد. او این عسکر افغان را به نام عبدالصبور معرفی کرده که از مدت 2 ماه در اردوی ملی افغان وظیفه داشت. در حادثه روز جمعه در پایگاه نیروهای فرانسوی در ولایت کاپیسا 4 عسکر این کشور در نتیجه حمله همین عسکر کشته شده و 16 تن دیگرشان زخمی شدند. بر اساس یک ارقام تازه که سازمان ملل متحد پخش کرده در سال 2011 میلادی حدود 30,000 افغان در کشورهای خارجی برای پناهندگی درخواست دادند. در گزارش دفتر ضد جرایم و مواد مخدر ملل متحد گفته شده این ارقام در مقایسه سال 2010 میلادی 25% افزایش را نشان می‌دهد. در ادامه این گزارش همچنان آمده است افغان‌ها نگرانی دارند که شاید اوضاع کشورشان در آینده نزدیک بهبود نیابد و به همین جهت می‌خواهند تا کشورشان را ترک کرده و از طریق قاچاقبران به خارج به خصوص اروپا بروند. بر اساس تخمین‌های ملل متحد قاچاقبران برای انتقال از هر افغان به لندن و سویدن بیش از 25,000 دلار پول می‌گیرند. و امروز یک شنبه مبادله اسعار خارجی در مقابل پول افغانی به گزارش اتحادیه صرافان کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 49 افغانی و 55 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 64 افغانی، 1 پوند استرلینگ 77 افغانی و 10 پول، 1 ریال سعودی 13 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 26 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی 546 افغانی. ادامه خبرها. در نتیجه حملات تندروان اسلامی در شهر کانوی نایجیریا حداقل 120 تن کشته شدند. کارمندان مؤسسات کمک رسانی میگویند ده ها جسد کشته شده ها را از سرک ها و کوچه ها جمع آوری کردند، اما برخلاف در اعلامیه پلیس نایجیریا گفته شده که در نتیجه حملات بم ها صرف 7 نفر کشته شدند. بر اساس گزارش ها در نتیجه انفجار چندین بم 8 صاحب شمول دفتر مرکزی پلیس هدف قرار گرفته است. پلیس در شهر کانو که از مدت به این سو شاهد فعالیت گروه تندرو اسلامی موسوم به بوکو حرام بوده قیود منع گشت و گذار را وضع کرده است. گروه بوکو حرام مسئولیت حملات روز کریسمس را در ابوجا پایتخت نایجیریا که 37 کشته بر جا گذاشت نیز به عهده گرفته بود. حکومت ایران اظهارات رئیس جمهور فرانسه را رد کرده که گفته بود ایران سلاح هسته‌ای می‌سازد. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است برنامه هسته‌ای این کشور شفاف، صلح‌آمیز و به منظور تولید انرژی در همکاری سازمان بین‌المللی انرژی اتمی صورت می‌گیرد. مهمانپرست گفت نیکولا سرکوزی برای آوردن فشار بالای ایران بهانه‌جویی می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنان گفت پلان مسدود ساختن فروش نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا درست نیست و این اقدام مشکلات هسته‌ای را حل نمی‌کند. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب امروز در قاهره با هم دیدار می‌کنند تا امکان تمدید ماموریت ناظرین امین اتحادیه را در مورد سوریه مورد بحث قرار دهند. در نشست امروز ماموریت یک ماهه اتحادیه عرب در سوریه مورد بحث قرار خواهد گرفت و سپس فیصله خواهد شد تا این ماموریت تمدید شود یا ناظرین سوریه را ترک کنند. انتقادهای وجود دارد که در جریان ماموریت این ناظرین ده‌ها تن در نتیجه خشونت‌های سوریه کشته شدند. سازمان ملل متحد تخمین می‌کند که بیش از 5000 تن در نتیجه تظاهرات دماهه علیه رژیم بشار الاسد در سوریه کشته شدند. شورای ملی سوریه که مخالف حکومت آن کشور است به روز شنبه رسما از اتحادیه عرب خواست تا قضیه خشونت‌های این کشور را به شورای امنیت سازمان ملل متحد واگذار کند. کمیسیون انتخابات مصر میگوید حزب اخوان المسلمین در انتخابات پارلمانی این کشور 47% کرسی‌های پارلمان جدید را به دست آورده است. کمیسیون با اعلان نتایج انتخابات گفت حزب آزادی و عدالت مربوط اخوان المسلمین با کسب 235 کرسی در صدر جدول، حزب النور مربوط سلفی‌های محافظه‌کار با به دست آوردن 121 کرسی در ردیف دوم و حزب وفد با گرفتن 9 کرسی در پارلمان جدید در ردیف سوم قرار گرفتند. بعد از سقوط رژیم حسنی مبارک این نخستین انتخابات پارلمانی در مصر است که در 3 مرحله برگزار شد. و هیئت پارلمانی اسامبله اروپا که ماه گذشته جریان انتخابات پارلمانی را در روسیه مشاهده کرده به روز شنبه در مسکو گفت روسیه به یک تحول واقعی ضرورت دارد، نه به یک میکانیزم برای بقای رژیم فیلی. قرار است این گروه گزارش نهایی دریافت‌های خود را درباره انتخابات روسیه در اجلاس کامل روز دوشنبه در استراسبورگ ارائه کنند. تینی کوکس رئیس این گروه هشدار داده که تظاهرات وسیع مردم بر ضد نتایج انتخابات اخیر برای روسیه یک زنگ خطر است. در تظاهرات علیه نتایج انتخابات 4 ماه دسامبر، مردم روسیه خواهان تغییر در نظام سیاسی آن کشور که از 12 سال به این طرف حزب متحد روسیه به رهبری ولادیمیر پوتین قدرت را در اختیار دارد شده بودند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدین. ساعت 11:08 به وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان در سفرش به کابل شام دیروز با رئیس جمهور کرزی دیدار کرد. وزیر دفاع فرانسه گفته است یک عسکر افغان که نیروهای این کشور را هدف قرار داد با طالبان ارتباط داشته است. احمد ضیا مسعود رهبر جبهه ملی افغانستان هشدار را در مورد مذاکرات با طالبان مطرح کرده. مذاکره حکومت افغانستان با حزب اسلامی با چی پیامدهای به امراه خواهد بود؟ صحبت داریم با یک کارشناس افغان. زنان با یادآوری از خاطرات رژیم طالبان از مذاکره با این گروه نگرانی دارند. یکی از معلمین در کابل:
در زمان طالبان چون سر مام خورد بود چادری نمیتونستم بپوشم، وقت استاد شد می دلار گرفت، خوب یک چند دلار پایم زد گفتن چادری بپوشید.
در ادامه این برنامه خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل و هم مروری به مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. در نیمه دوم هم برنامه‌ای در امتداد لحظه ها نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. در خبرها هم شنیدین که نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان در سفرش به کابل شام دیروز با رئیس جمهور کرزی دیدار کرد. حامد کرزی در این ملاقات با مارک گراسمن گفته که هر گونه مذاکره باید به رهبری افغان ها صورت گیرد. انتظار می رود مارک گراسمن با معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان امروز در مورد سفرش به کابل و دیدار با مقامات افغان جزئیات بدهد. بریم به کابل و همیحال احمد جعفر احمدی را از کابل با خود داریم. جعفر سلام، جزئیات و نتایج از دیدار دیروزی حامد کرزی با مارک گراسمن چیست؟
سلام به خودت و شنونده ها. جاوید میدونی که مسئله گفتگوهای پنهانی ایالات متحده آمریکا و طالبا در این روزها به یک سوژه داغ رسانه ها مبدل شده و گفتگوهای شام دیروز نماینده خاص آمریکا بر افغانستان و پاکستان با رئیس جمهور کرزی هم روی همین مسئله متمرکز بوده. برخی از منابع ریاست جمهوری افغانستان میگن که با وجود که در این مورد صحبت های مفصل شام دیروز صورت گرفت، اما صحبت های آقای کرزی با مارک گراسمن درباره تأمین صلح در افغانستان و مشخصاً گفتگو با طالبا تا حالا نهایی نشده. به اساس اطلاعاتی که ما داریم، این گفتگوها نتیجه آنچنانی نداشته و قرار است که شام امروز هم نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان با رئیس جمهور کرزی در ارگ ریاست جمهوری افغانستان دیدار و گفتگو بکنه. و گفته میشه که محور اصلی این گفتگوها را باز هم مسئله مذاکرات با طالبا تشکیل خواهد داد. نعیمی،
خب ژاکفر، در حالی که گفته میشه طالبا با آمریکا وارد مذاکره شدن، حکومت افغانستان تاکید به این داره که رهبری هر مذاکره به دوش افغان ها باشه. حالا چی نتایج عملی از این دیدارهای گراسمن با مقامات افغان به خصوص آمد کرزی متصور است؟
بله، پیش از این که به این مسئله من اشاره بکنم، میخوایم برات بگویم اگر به یاد داشته باشی، پس از کشته شدن استاد برهان الدین ربانی، حکومت افغانستان گفت که باید با پاکستان مذاکرات صلح صورت بگیره. اما در این روزها دیگه از او موضع تند و تیز حکومت افغانستان خبری نیست و این حکومت امروز انتظار داره و تاکید میکنه که گفتگوهای صلح با طالبا باید به رهبری حکومت افغانستان صورت بگیره. شماری از افغانهای عادی، تحلیلگرا و روشنفکرا هم میگن که این مذاکرات باید به رهبری افغانستان اجرا شوند. اما دستی دیگی از مردم اشاره میکنن به موضع گیری اخیر طالبا که در او با صراحت گفته شده که گروه طالبا و ایالات متحده آمریکا طرفهای اصلی قضیه افغانستان هستند و به نحو طالبا حکومت افغانستان را بی صلاحیت توصیف کرده. با در نظر داشت همین مسئله، تعدادی از افغانها نسبت به نتایج گفتگوهای مارک گراسمن و آقای کرزی زیاد خوشبین نیستند و به باور افراد، ایالات متحده آمریکا با در نظر داشت منافع خودش حرکت میکنه. هرچند آقای گراسمن در جریان دیدارش از افغانستان گفته که از اجرای مذاکرات صلح به رهبری حکومت افغانستان حمایت میکنن، اما برخی ها به این باور هستند و میگن که آنچه مارک گراسمن گفته گپ بسیار نوی نیست و پیش ازی هم چنین سخنان و اظهارات از طرف وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و سفیر آمریکا در کابل هم صورت گرفت. اما گفته میشه که مقامهای آمریکایی خلاف او همه قول و قرارهایی که داشتن عمل کردند و در اینجا مفکوری هم وجود داره که حکومت افغانستان هم جز بلیگویی به فرمایش ها و عملکردهای بازیگرای اصلی قضیه افغانستان موضع دیگه نمیتونه داشته باشه. اما با وجود این همه مشکلاتی که بهش اشاره کردم، تعداد از مردم، تعداد دیگی از افغانها با توجه به مسئله مذاکرات پنهانی میان ایالات متحده آمریکا و طالبان میگن که هر تصمیمی که افغانستان تا گردن غرق در مشکلات را به گذشته برگردانه را با مخالفت شدید اونا مواجه خواهد شد.
با تشکر فراوان احمد ژاکفر احمدی از کابل در مورد دیدار دیروز رئیس جمهور کرزی با نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان. به صورت مستقیم گزارش میداد انتظار می رود مارک گراسمن امروز در یک نشست خبری در مورد سفرش به کابل و دیدار با مقامات افغان جزئیات بدهد.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا،
روزنامه واشنگتن پست،
روزنامه کریستین
سنت،
روزنامه بریتانیایی
آبزرور، استراتفورد کامنت.
افغانستان در مطبوعات جهان تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
وزیر دفاع فرانسه گفته است عسکر افغانی که به روز جمعه 4 عسکر فرانسوی را به قتل رساند از مدت به این سو از سوی طالبان گماشته شده بود. جرالد لانگوی که در یک سفر غیر منتظره به افغانستان رفته، در دیدار با عسکر فرانسوی در پایگاه نظامی نیروها در ولایت کاپیسا گفت این عسکر افغان پیش از آن که در اردوی ملی این کشور داخل شود به پاکستان رفته بود. حادثه روز جمعه در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا باعث شد که فرانسه خروج پیش از وقت از افغانستان را مطرح کند. جزئیات در این مورد در گزارشی که غفور ملکزاده متین تهیه کرده است.
وزیر دفاع فرانسه میگوید همان عسکر افغان که به روز جمعه 4 عسکر این کشور را به قتل رسانید و 16 عسکر دیگر را زخمی نمود از طرف طالبان گماشته شده بود. جیراد لانگوی که قبل از کشته شدن عساکر فرانسوی در یک سفر غیر مترقبه به افغانستان رفته بود، به روز شنبه در جریان بازدید با عساکر فرانسوی در پایگاه نظامی نیروهای این کشور در ولایت کاپیسا گفت حمله کننده از مدت طولانی به این طرف از سوی طالبان گماشته شده بود. آژانس خبری فرانس پرس به نقل لانگوی وزیر دفاع فرانسه گفت این شخص 21 ساله که بعد از حمله دستگیر گردید عبدالصبور نام دارد و معلوم می شود که وی قبل از شامل شدن در اردوی افغانستان به پاکستان سفر کرده است. وزیر دفاع فرانسه گفته است که عبدالصبور از 2 ماه به این طرف در پایگاه نظامی عساکر فرانسوی در ولایت کاپیسا وظیفه داشت. وزیر دفاع فرانسه
J'espère que la prévôté qui est chargée d'instruire toute cette affaire pourra.
من امیدوارم شخصی که این موضوع را تحقیق می‌نماید به همه معلومات و به این قاتل دسترسی داشته باشد تا انگیزه قتل را دانست، خاصتاً برای تعقیب مسیری که این عمل را انجام داده. آیا این عمل یک فرد است؟ آیا این عمل به همکاری از خارج تدارک دیده شده؟ این نکات است که ضرورت داریم و بسیار زودی باید روشن شود. در عین زمان وزیر دفاع فرانسه و سایر مقامات بلندپای این کشور بعد از پخش گزارش ها مبنی بر خروج قبل از وقت نیروهای این کشور از افغانستان گفتند فرانسه به تعهدات دراز مدت خود در افغانستان پابند است و عساکرشان را قبل از وقت از افغانستان خارج نمی سازد. در یک ماه گذشته این دومین بار است که عساکر فرانسوی از طرف عساکر افغان کشته می شوند. عساکر فرانسوی در حال در افغانستان کشته می شوند که 3 ماه وقت با انتخابات ریاست جمهوری فرانسه باقی مانده است. فرانسه حدود 3600 عسکر از سال 2001 میلادی با این طرف در افغانستان دارد که تاکنون 82 عسکر این کشور در نتیجه انفجار بم، حملات مسلحانه و سایر حوادث کشته شدند. به اساس اظهارات مقامات فرانسوی تا ختم سال 2012 میلادی تعداد عساکر فرانسوی در افغانستان به 3000 کاهش می‌یابد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 11:18 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 104.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. احمد ضیا مسعود رهبر جبهه ملی افغانستان تهدید کرده و گفته است در صورتی که طالبان به پروسه سیاسی برگشته و بالای مردم افغانستان تحمیل شوند، افغانها در برابر آنها ایستادگی خواهند کرد. ضیا مسعود در صحبت با خبرگزاری رویترز گفته این اقدام راه را برای آغاز یک جنگ داخلی دیگر باز خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این مورد را امید مرزبان پیشکش میکند.
احمد ضیا مسعود به رویترز گفته است اگر طالبان به پروسه سیاسی برگردند و بالای ما تحمیل شوند، مردم افغانستان در مقابل آنان ایستادگی خواهند کرد و این کار زمینه را برای یک جنگ دیگر مساعد خواهد ساخت. رهبر جبهه ملی که یکی از مخالفان عمده سیاسی حکومت به رهبری حامد کرزی به شمار می‌رود، همچنان گفته است برگشت طالبان به پروسه سیاسی با مفکوره‌ها و اصول سیاسی قبلیشان بی‌ثباتی در افغانستان را بیشتر خواهد ساخت. وی گفت تحمیل هر گونه معامله بالای افغان‌ها راه را برای یک جنگ داخلی تازه باز خواهد کرد. اما این تهدید رهبر جبهه ملی افغانستان تا چه حد جدی است؟ نصرالله استانکزی یک کارشناس مسائل سیاسی افغانستان و استاد در پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل باور دارد که افغانها از جنگ خسته‌اند و بار دیگر به جنگ داخلی رو نخواهند آورد. استانکزی به رادیو آزادی گفت جبهه متحد افغانستان یک جنبش خیلی نیرومند نیست که بتواند پروسه صلح را تهدید کند.
در مسئله صلح افغانستان سه فاکتور عمده وجود دارد: دولت افغانستان، جامعه بین‌المللی و ذهنیت عامه افغان‌ها. فعلا وضعیت به گونه آمده که دولت افغانستان هم بحث صلح را در استراتژی خود آورده، متحدین بین‌المللیش هم و ذهنیت عامه افغان‌ها چندین سال به این طرف صلح می‌خواهد. بنابراین در صورتی که اینمی سه عنصر با هم متحد شده بتانه و در هماهنگی عمل بکنه، به عقیده من هیچ نوع تهدیدی وجود نداره برای پروسه صلح. من فکر میکنم که اساسا این جبهه عملا وجود نداره. متوجه اگه باشین این جبهه به چندین ائتلاف و چندین گروپ تقسیم شده، بنابراین یک تهدید جدی نخواهد بود که او بتانه که پروسسور در افغانستان به ناکامی مواجه کنه.
احمد ضیا مسعود رهبر جبهه متحد افغانستان همچنان به رویترز گفته است رازهای پنهانی مذاکرات و در حاشیه قرار گرفتن دیگر احزاب سیاسی تردیدهای را درباره این مذاکرات به وجود آورده است. او درباره حاضر شدن طالبان به مذاکرات صلح نیز ابراز شک و تردید کرده، گفت طالبان گروه تندروی است که با القاعده رابطه نزدیک دارد و تا زمانی که رابطه این گروه با القاعده قطع نشود به مذاکرات صلح متعهد نخواهد بود. ضیا مسعود فشار نظامی را راه بهتر آوردن طالبان به میز مذاکره خواند و ای گفت مطمئن است که بدون فشار نظامی طالبان هیچگاه آماده مذاکرات صلح نخواهند شد.
از اظهارات احمد ضیا مسعود معاون سابق رئیس جمهور افغانستان و رهبر جبهه ملی افغانستان شنیدین. به گفته او در صورتی که طالبان به پروسه سیاسی برگشته و بالای مردم افغانستان تحمیل شوند، افغانها در برابر آنها ایستادگی خواهند کرد. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که تلاش‌های صلح در افغانستان ادامه دارد. از مذاکرات پنهانی آمریکا با طالبان گرفته تا ایجاد دفتر سیاسی طالبان در قطر، همه در چند هفته اخیر با بحث روز مبدل شده است. رئیس جمهور کرزی هم دیروز دیدار با یک هیئت حزب اسلامی را تایید کرد. او در سخنرانی به اعضای شورای ملی افغانستان ابراز امیدواری کرد که این گفتگوها برای تامین صلح در کشور ادامه یابد. حامد کرزی در سخنرانی دیروزش همچنان توافق خود را از ایجاد دفتر طالبان در قطر اعلان کرد. سوال در اینجاست که آیا این اظهارات رئیس جمهور کرزی در وضعیت حساس فعلی یک اقدام تاکتیکی خواهد بود و همچنان آمریکا در قبال مذاکره با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار چی موقف خواهد داشت؟ همین موضوعات را غفور ملکزاده متین در صحبت با وحید مجده تحلیلگر افغان مطرح کرده است.
محترم وحید مجده، در آغاز دور دوم تقنینه پارلمان افغانستان آقای کرزی شخصا برای اولین بار گفت که با حزب اسلامی حکمتیار مذاکره میکنه، در حالی که چند ماه قبلم نمایندگان حزب اسلامی فرست 16 فقره‌ای با حکومت کرزی پیش کردند که یکی از اینا خروج نیروهای خارجی از افغانستان بود، چیزی که طالبان هم روی او تاکید داره. آیا از نظر شما این بیانات کرزی یک اقدام تاکتیکی و در عکس العمل مذاکره امریکایی ها با طالبان در قطر نیست؟
بله هست، همینطور است. بخاطر اینکه امریکایی ها در خطر مذاکره کردن، آقای کرزی در همون وقت ما فکر میکنم که از این فرصت استفاده کرد و ما پیشتر که گفتم براتون که 16 بار مذاکره شده، در 15 بار دیگه اگر ایجاب نمی بود باید قبلا اعلام میکرد. چرا در گذشته اعلام نکرده بود؟ طبیعی است که این عکس‌العمل در برابر همون مسئله بود.
در صورت که یک عکس العمل باشه، آقای مجده شما هم خبر دارین که آقای حکمتیار در لیست سیاهی امریکایی است و شما هم خبر دارین که آقای حکمتیار یک بار هم مورد هدف امریکایی قرار گرفت. از نظر شما موقف امریکایی در این مورد چی خواه بود؟
امریکایی ها وقتی که آقای ملاعمر را دشمن نمیدانند که هر روز امریکایی ها را میکشن، وقتی که با آقای حقانی و کسانی که خطرناکترین گروه در افغانستان به حساب میآیند با اونا حاضر به مذاکره هستند، خانم کلینتن میخواهد که با تمایل نشان میده که میخواهد با حقانی، آقای حقانی مذاکره بکنه و حتی مذاکره هم میکنن، که گفتنش خود حقانی گفت که ما با اونا مذاکره کردیم. ما فکر میکنم که امریکا اون حیبتی را که داشت از دست داده. امریکایی ها یا مجبور هستن مشکل افغانستان را با مذاکره حل کنن و وگرنه در این جنگ فرسایشی باید سالهای سال بمانند. من فکر میکنم که نرمترین موقف آقای حکمتیار داره در مقایسه با طالبان و وقتی که با ایران مذاکره نکنه پس مشخص خواهد شد که با طالبان هم به هیچ نتیجه نخواهند رسید.
شما خوشبین هستند در این مذاکره آقای کرزی با حکمتیار؟
من پیشتر دارتان گفتم که این 16 سفر است و در طول این مدت مسائل بسیار مطرح شده. چیزی که آقای حکمتیار میخواهد و در او پیشنهاد 15 سفری خود هم مطرح کرده بود چند مسئله مهم است. اول آمادگی نیروهای خارجی برای خروج از افغانستان که در قدم اول باید از شهرها خارج شوند و برند در بیرون شهرها.
یعنی از نظر شما آقای حکمتیار صرف عساکر خارجی را از شهرها بیرون میخواهند نه از افغانستان؟ بله؟
از کنم که همون پیشنهاد 15 سفری آقای حکمتیار آوی مسائل مختلف بوده که آقای کرزی نمیتونه بوده قبول کنه، به خاطر همین هم از که تا به حال به نتیجه نرسیده. اول خروج نیروهای خارجی در قدم اول از شهرها و رفتش به بیرون شهرها و آتش بس و پایان جنگ. دوم ایجاد یک حکومت موقت در افغانستان که در بسر قانون اساسی در افغانستان کار کنه. این دو مسئله بسیار مهم توسط آقای کرزی رد شده. آقای کرزی میگه که این قابل قبول نیست. یعنی آقای کرزی میخواد که پیشنهاد طوری باشه که خودش در اون جایگاهش مشخص باشه، معلوم باشه. اما اینا میگن که آقای کرزی کنار بره، یک حکومت موقت دیگه به وجود بیاد، دوباره روی قانون اساسی صحبت شد. که امروز هم آقای کرزی در صحبتهایی که داشت تاکید کرد که این پروسه برگشت ناپذیر است.
مجلس صاحب، از نظر شما خروج نیروهای خارجی از افغانستان از توانمندی آقای کرزی بالا نیست؟
بله، همینطور است. منتها آقای حکمتیار میخواهد که این پیشنهاد البته با آمریکایی ها کرده بود. با آمریکایی ها گفتن که شما برید با آقای کرزی هم در این مورد صحبت کنید. طوری که سال گذشته وقتی که هیئت حزب اسلامی آمد و صحبت هایی که شخصا خودم با ایشان داشتم، اونا همین گفتن که ما در ابتدا وقتی که با آمریکایی ها در این مسئله در سال 2002-2003 صحبت کردیم، آمریکایی ها اصلا ما را تحویل نگرفتن و گفتن که ما با جنگ مشکل حل میکنیم، مطالبه را از بین میبریم و هر کسی را که در افغانستان بزنه ما پیرام کنه میکشن.
و سوال آخر مجلس مجلس صاحب که حکومت آقای کرزی از یک طرف با مذاکره امریکا در قطر موافقه نشان میده، از جانب دیگر همین دیروز رئیس دفتر آقای کرزی آقای خرم با صراحت گفت که ما از جزئیات مذاکره قطر آگاهی نداریم و نگرانی داریم که ما بادا در پشت پرده معامله صورت بگیره. از نظر شما این تناقضگی ها به خاطر چی است؟
به خاطر این است که هنوز آقای گروسمن به کابل نرسیده بود و ابهاماتی که موجود بود در مذاکرات میان امریکا و طالبا او را آقای خرم و اطرافیان آقای کرزی میخواستن که این نگرانی ها را ابراز بکنن تا آقای گروسمن در این مورد وضاحت بده. و فکر میکنم که زنی مورد خواستار و وضاحت هم از آقای گروسمن شده باشه.
وحید مژده تحلیلگر افغان بود که در مورد دیدار رئیس جمهور کرزی با یک هیئت حزب اسلامی و همچنان مذاکرات صلح در افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از گزارش ها و اخبار که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
آرش از ولایت لوگر گفته حادثه ولایت کاپیسا کدام پلان نوی نیستی، حملات در کشورهای پیشرفته هم صورت گرفته، مثلا در امریکا در ایالت تگزاس. نعمت الله احمدی از ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان گفته که مردم افغانستان باید از وکلای پارلمان شکایت نکنند، زیرا که اونا با رشوت پول جیب خود در پارلمان راه یافتن و حالا هم در جیب خود برای جیب خود خدمت میکنند. الهام از ولایت بغلان ولسوالی بغلان مرکزی گفته که از عملات خودسرانه خارجی ها که از طرف شب انجام میشه بسیار به مشکلات روبرو هستند و از رادیو آزادی خواستند تا صدای اونا را به رئیس جمهور کرزی و وکلای به گفته از اینا ناتوان برسانیم. و یونس احمد فایق از شهر جلال آباد گفتند که مشکل اونا در باره برق است، زیرا که در ولایت ننگرهار اصلا برق وجود ندارد و اما برق های جنراتورهای دیزلی موجود است که کیلووات 60 افغانی است و مردم توانمندی خریدشان ندارند. تشکر از همراهیتان تا این لحظات. در نیمه دوم گزارش مفصل داریم در مورد نگرانی شماره از زنان در مورد پروسه مذاکرات صلح با طالبان مسلح. همچنان روزنامه های کابل را هم ورق خواهیم زد و نگاهی داریم به مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان. اما حالا ساعت 11:30 دقیقه به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که سحر لیوال پیشکش میکند.
نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان در سفرش به کابل با رئیس جمهور کرزی دیدار کرده است. به گزارش تلویزیون CNN، رئیس جمهور کرزی در این ملاقات با مارک گراسمن گفته که هر گونه مذاکره باید به رهبری افغان ها صورت گیرد. وزیر دفاع فرانسه گفته است یک عسکر افغان که 4 تن از سربازان آن کشور را به قتل رساند پیش از این حمله سفری به پاکستان داشته است. بر اساس ارقام تازه که سازمان ملل متحد پخش کرده، در سال 2011 میلادی حدود 30,000 افغان در کشورهای خارجی برای پناهندگی درخواست دادند. در نتیجه حملات تندروان اسلامی در شهر کانوی نایجیریا حداقل 120 تن کشته شدند. تظاهر کننده ها امروز بالای مرکز شورای ملی انتقالی لیبیا در شهر بنغازی هجوم بردند. خشونت ها میان نیروهای امنیتی و تظاهر کننده ها در بحرین از سر گرفته شده است. و حکومت ایران اظهارات رئیس جمهور فرانسه را رد کرده که گفته بود ایران سلاحی هسته‌ای می سازد.
سرخط خبرها را شنیدین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. پس از مطالب خبری برنامه در امتداد لحظه ها را هم فراموش نکنین. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. در این اواخر مسئله مذاکرات با طالبان مسلح به بحث روز مبدل شده است. مقامات افغان و شمار از مردم از این روند حمایت میکنند، اما برخی نگرانی های هم مطرح شده که مبادا این گفتگوها حقوق مردم به خصوص زنان را محدود سازد. عده‌ای از زنان در این مورد نگرانیشان را مطرح کرده و میخواهند تا در هر گفتگو مسئله حقوق آنها در نظر گرفته شود. مصطفی صدیقی در این مورد گزارش مفصل را تهیه کرده است.
مانند بسیاری از زنان افغان، فوزیه کوفی، عضو برجسته ولسی جرگه افغانستان، در مورد گفتگوها میان ایالات متحده آمریکا و طالبان در بیرون از افغانستان یک نگرانی عمده دارد. اینکه حقوق زنان که در 10 سال گذشته با دشواری به دست آمده است، زیر پای نشوند. کوفی در مصاحبه تلفنی به رادیو آزادی گفت که طبیعت سری گفتگوها نگرانی را در مورد شفافیت برقراری صلح در افغانستان جنگ زده به میان آورده است.
اولا نبود شفافیت در این پروسه است و دوم همگیر نبودن و جامع نبودن این پروسه است. نه حکومت افغانستان، نه دولت افغانستان و نه هم نهادهای غیر دولتی که نهادهای مدنی و سازمانهای حقوق بشر و حقوق زن و اینا هستند، اینا دخیل نیستند در جزئیات پروسه. و از هم مهمتری که باید زنها مشارکت داشته باشند و ما فکر میکنم همه در یک نوع خلای معلومات و در سردرگمی به اصطلاح در این پروسه به سر میبریم.
طالبان که در رژیمشان در سالهای 1996 تا 2001 زنان را از درس خواندن و کار کردن در بیرون از خانه منع کرده بودند، اخیراً از گفتگوهای برخوردار از حمایت واشنگتن تن پشتیبانی کردند. اما آنها در خبرنامه‌ای که اخیراً نشر کردند موقفشان را روشن ساختند، یعنی صرفاً با آمریکاییان گفتگو می‌کنند، نه با حکومت رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی. کوفی به این باور است که بیمیلی طالبان به انجام گفتگوها با حکومت افغانستان که به گفته او زمینه تعلیم و کار را ظرف 10 سال گذشته برای زنان فراهم کرده است، این مسئله را برملا می سازد که موقف ایشان در برابر برخورد با زنان تقریبا همان موقف قبلی خواهد بود.
از قرائن معلوم می است که طالبان بسیار اعتنا به حرکت و حضور زنان و مخصوصا به حفظ امی ارزش‌های مدنی برای زنان، رفتن مکتب، مشارکت سیاسی اجتماعی زنان بسیار علاقمند نیستند. حتی در کل با گفتگو با حکومت افغانستان که میتونه تضمین کننده این ارزش‌ها باشه علاقمند نیستند.
طالبان تا کنون روی یک موقف قبلیشان ایستادگی کرده‌اند، تأسیس امارت اسلامی در افغانستان. این که موقف طالبان در مورد برخورد با زنان همان موقف قبلیشان است یا این که آن را تغییر دادند به درستی روشن نیست، اما شاید برخورد طالبان در رژیمشان با زنان یادآور خاطرات است که اکنون زنان را نگران ساخته است. مانند کوفی، تهمینه یک معلم مکتب دخترانه در کابل نگران است که شاید با برگشت طالبان خانه‌نشین شود. او در صحبت با رادیو آزادی نگرانی خود را این گونه بیان کرد.
خواستای طالبا خو امو خواستای قبلیشان است که اگر طالبا پس به داخل شهر کابل یا به تمام ولایات حاکم شوند، تمام دخترها یا اناس نمیتونند مکاتب برن و کار کنند، پس خانه نشین شاید شوند. ما نگران می هستیم.
تهمینه یک خاطره اش را از زمان طالبان قصه می کند.
در زمان طالبا چون سن مام خرد بود، اما یک روز می خواستم قرآن شریف خواندن می رفتیم و می کوچه روان بودیم که یک موتر شستاد شد و من چون خورد بودم چادری نمیتونستم بپوشم. وقت یک روز پوشیدم نتونستم دیگه، چادر کلان میپوشیدم. استاد شد می دوره را گرفت، خب یک چند دوره را پایین زن، گفت دیگه چادری بپوشید. بعد از اون بسیار بترس بودم.
اما کوفی میگوید که دیگر آن روزها گذشته است. او به این باور است که زنان دیگر تحمل برگشتن به سالهای گذشته را در قرن 21 ندارند.
شما وقتی 55% نفوس یک جامعه را از مشارکت در عرصه‌های مختلف محروم می‌سازین، در حقیقت چرخ اقتصادی و اجتماعی یک جامعه را شما نیمه فعال می‌سازین. و ما باور دارم که با توجه به زمینه‌هایی که خانم‌ها در سال گذشته دادن، از زمینه‌ها استفاده کردن، دیگر دوباره اینا را نمیشه بالایشان تحمیل کرد. حکومت از آنها آگاهیشان بلند رفته، در بسیاری از مسائل میتونن که استفادگی کنن و با مو خطوط سرخ به اصطلاح مبارزه کنن بر رسیدن به او.
زحل یک مؤسس پوهنتون کابل با کوفی هم نظر است. او در صحبتش با رادیو آزادی گفت که رسیدن به یک راه حل مسالمت‌آمیز با طالبان ضروری است، اما به گفته او طالبان باید به حقوق زنان احترام بگذارند.
اگر ما صلح نکنیم دوباره به این موضوع جریان خواهد یافت و دوباره هزاران مسلمان دیگه کشته خواهد شد. باید اول طالبانی که قانون اساسی افغانستان به رسمیت بشناسن و او را احترام کنن و حقوق زنان باید هیچ وقت از طرفشان پایمال نشه و همچنان باید با قطع رابطه با القاعده کنن و در بازسازی افغانستان مانند دیگه اعضای افغان سهم بگیرن.
برخی از ناظران به این باورند که برخورد سخت گیرانه طالبان در برابر زنان در زمان حاکمیتشان قسمان در انزوای ایشان در سطح بین المللی نقش داشت. به گفته ایشان اکنون که طالبان مستقیما با آمریکاییان در تماس هستند، نمیتوانند نقش و حقوق زنان را در افغانستان نادیده بگیرند. وحید مژده یک تحلیلگر برجسته مسائل سیاسی در افغانستان در مصاحبه تلفنی به رادیو آزادی میگوید:
طالبان میتونن زمان به عقب بگردانند، به بدون تردید مجبور خواهند بود بعضی مسائل مثل کار خانم ها و درس و تحصیل خانم ها این مسائل بپذیرن، البته در چوکات محدودتر، یعنی با حجاب اسلامی که همیشه امیر روش تاکید کردن و البته در این مسئله اینا تنها نیستن، اسلامی هم این تاکید داشته و داره. اما اگر به این باور باشیم که مثل که امروز مثلا خانم ها میتونن، دخترها میتونن برن به کشورهای خارجی برای مسابقات ورزشی بدون محرم و بعد از او هم از جریان مسابقات ورزشی شون فیلم برداری شد، اما مسائل قدیم اینا به هیچ صورت امکان پذیر نیست و فکر نمی‌کنم که چنین چیزی را طالبان بپذیرند.
تحلیلگران میگویند نکات نظر در مورد حفظ دستاوردهای 10 ساله حکومت رئیس جمهور کرزی در واشنگتن یکسان نیست، به طوری که برخی از نظامیان میگویند که هدف از حمله آمریکا در سال 2001 میلادی به افغانستان مبارزه با برخورد سخت گیرانه طالبان با زنان افغان نبوده است، بلکه ایشان به هدف دستگیری و کشتن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده به این کشور حمله کرده بودند. اما سخنان عده دیگر از مقامات ارشد آمریکایی مایه دلگرمی زنان افغان می شود. به گونه مثال هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا سال گذشته در مصاحبه اختصاصی خود با رادیو آزادی در شهر پراگ مرکز جمهوری چک گفته بود که واشنگتن از حقوق زنان افغانستان کاملا حمایت می کند.
I have been so impressed by the dignity, the beauty.
من از وقار، زیبایی و تعهد زنان افغان بسیار خوشم آمده است. آنها باید از سوی مردان خانواده‌شان مورد احترام قرار بگیرند. آنان شایسته این هستند که حکومت فرصت‌هایی را برایشان فراهم کند و حقوقشان احترام شود و آنان سزاوار این هستند که زندگیشان را خودشان انتخاب کنند.
And they deserve to make choices for their own lives.
زنان افغان مطمئن به نظر می‌رسند که می توانند نقش فعال و مثبت را در در پروسه برقراری صلح در افغانستان بازی کنند. کوفی میگوید زنان می توانند از طریق تغییر ذهنیت ها در این پروسه سهم بارزی داشته باشند.
ما مطمئن هستیم مادر یک طالب هیچگاه نمیخواهد که یا خانم یک طالب یا خواهر یک طالب نمیخواهد که برادرش یا شوهرش یا طفلش پسرش در جنگ کشته شود. بنابراین ما پیام مادرای افغانستان هم با خود ما حمل میکنیم. زنان افغانستان در پروسه جنگ، خونریزی، کشتن و خراب شدن افغانستان دخیل نبودند، پیام آوران صلح هستند. اینمی از گروه های مسلحی که به نام طالب یا گروه های مختلف مسلح می جنگن، از اونا بخواهند که دیگر اصل امروز اصل جنگ نیست و اصل عزیز که ما از طریق گفتگو، بحث، مذاکره خواست خدا می تانیم به موفقیت برسانیم.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل که شمار از آنها را احمد جعفر احمدی مرور کرده است.
احتمال خروج پیش از وقت نیروهای فرانسوی از افغانستان و تلاش های تأمین صلح در این کشور مسائلی هستند که در صفحات روزنامه های چاپ امروز کابل به بررسی گرفته شدند. روزنامه خدمتگار می نویسد امریکا و طالبان در این هفته روی چگونگی اجرای گفتگوهای رسمی صحبت می کنند. روزنامه نوشته است تلاش ها به هدف آغاز گفتگوهای رسمی در حال ادامه دارند که به نوشته روزنامه طالبان می خواهند این پروسه مدت زیاد را در برگیرد. اما به نوشته روزنامه مقام های ایالات متحده امریکا و افغانستان بنابر مجبوریت های خاص خودشان کوشش می کنند تا مشکلات با طالبان برای همیش هموار شوند. روزنامه می نویسد برای اجرای این کار به 2 تا 3 سال نیاز است. روزنامه در ادامه نوشته است طالبان بدون ضمانت امریکا بر جناح دیگر اعتماد ندارند. به نوشته روزنامه نگرانی حکومت افغانستان هم برجاست که مبادا از مذاکرات طالبان و امریکا همچنان دور نگه داشته شود. روزنامه ویسا به سخنان دیروز رئیس جمهور کرزی اشاره کرده است. به نوشته روزنامه آقای کرزی گفت می‌خواستند دفتری را برای طالبان در افغانستان و یا هم در عربستان سعودی یا ترکیه ایجاد کنند، اما به گفته رئیس جمهور کرزی چنین نشد. روزنامه در ادامه می‌نویسد رئیس جمهور افغانستان دیروز تأکید کرد که فقط برای تأمین صلح در افغانستان با گشایش دفتر طالبان در قطر موافقت کرده است. به نوشته روزنامه حامد کرزی همچنان گفت برقراری صلح در افغانستان حق مردم این کشور است و هیچ کشور و اداره نمیتواند این حق را از افغانها بگیرد. روزنامه سرنوشت به برخی از مشکلات در بخش مذاکره میان امریکا و طالبان اشاره کرده است. به نوشته روزنامه اگر ایالات متحده امریکا به خواست طالبان مبنی بر رهایی زندانیانشان پاسخ مثبت ندهد، ممکن فرصت صلح با این گروه را از دست بدهد. روزنامه به نقل از برخی از مقام‌های آمریکایی نوشته است تأخیر در مذاکره آمریکا و طالبان بنابر درخواست رئیس جمهور کرزی صورت گرفته است. خروج احتمالی پیش از وقت نیروهای فرانسوی از افغانستان موضوع دیگری است که در صفحات برخی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل به چشم می‌خورد. روزنامه خدمتگار با اشاره به سخنان تازه مقام‌های فرانسه به دنبال کشته شدن 4 سرباز آن کشور در ولایت کاپیسا نوشته است آنان روحیه طالبان را تقویت می‌کنند. روزنامه می‌نویسد اگر نیکولای سرکوزی رئیس جمهور فرانسه به آنچه گفته عمل کند و سربازانش را از افغانستان بیرون نماید، به نوشته روزنامه این اقدام زمینه را برای اجرای حملات بعدی بر دیگر نیروهای بین‌المللی نیز فراهم خواهد ساخت. اما روزنامه ویسا به نقل از وزیر دفاع فرانسه نوشته است که با وجود از دست دادن سربازانشان در افغانستان و تأمین امنیت و ثبات در این کشور متعهدند. روزنامه به سخنان وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد حادثه اخیر در ولایت کاپیسا که در آن 4 سرباز فرانسوی است و 1 سرباز افغان کشته شدند اشاره کرده و نوشته است همکاران فرانسوی نباید در بخش اخراج نیروهایشان از افغانستان شتاب زده عمل کنند. و روزنامه محور با اشاره به حادثه اخیر در ولایت کاپیسا نوشته است سربازان فرانسوی قربانی یک توطئه بزرگ شدند که به نوشته روزنامه تا حد زیاد به مسئله امضای سند مشارکت استراتژیک میان افغانستان و فرانسه ارتباط دارد. روزنامه نوشته است ممکن این حادثه روابط استراتژیک میان دو کشور را متاثر بسازد.
و در مطبوعات غربی هم مقاله ها و مطالب درباره افغانستان به چشم می‌خورند. مصطفی صدیقی شماره از رسانه‌های چاپی غربی را مرور کرده است.
روزنامه بریتانیایی گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود نوشته است که یگانه راه بیرون شدن اوباما از افغانستان انجام گفتگوهاست. گاردین به حمله همین هفته مردان مسلح در کندهار اشاره کرده که در نزدیکی مرکز نیروهای آمریکایی رخ داد. روزنامه از قول جنرال جان آلن، قمانداندن عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان نوشته است که گفته است ملا محمد عمر کنترلش را روی طالبان مسلح از دست داده، در غیر این صورت باید حمله بر افراد ملکی را فوراً تقبیح می‌کرد. گاردین اضافه می کند که ملا عمر در ارتباط به حملات 11 ماه سپتامبر در صدر فهرست افراد مورد تعقیب قرار دارد. اما به باور روزنامه از همه کرده عجیبتر این است که طالبان تحت فرمان ملا عمر از چندین سال به این سو در گفتگوها با آمریکا دخیل است. گاردین می نویسد که ممکن است حمله کندهار را همان گروه های مربوط به طالبان انجام داده باشند که با گفتگوهای آمریکاییان با رهبران طالبان مخالفت دارند. با تحلیل گاردین دو طرف منازعه افغانستان همچنان در جای خودشان ایستادند. نمی توانند موفق شوند، اما موفقیت برای ناتو را هم ناممکن ساختند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست مسئله تجاوزهای جنسی بر زنان را انعکاس داده و به قصه گلناز، یک زن افغان پرداخته که توسط یک شخص به نوشته روزنامه ظالم مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود. واشنگتن پست با نگاه به گذشته نوشته است که به جای اینکه این مرد به قانون سپرده میشد، آن زن راهی زندان شد که بعد از تلاش فعالان حقوق بشر در نتیجه اصدار فرمان رئیس جمهور کرزی از بند آزاد شد. روزنامه می نویسد که مسئله نگران کننده این است که مشکل گلناز یگانه نمونه از این نوع مشکلات نیست، بلکه این را می رساند که در زندانهای افغانستان بیش از نصف زنان افغان به نام ارتکاب جرمهای اخلاقی شب و روزشان را سپری می کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. از همراهی تان تا این لحظات تشکر. و حالا هم برنامه در امتداد لحظه ها را آماده نشر داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید.
در امتداد لحظه ها، برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
چورچتی کابل از مسجد بلخشتی شروع میشه.
I really like Afghan food.
کم که سرایی بسیار خوب داره.
آهنگ شو کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام بر شنونده های عزیز، صحت و سعادتتان آرزوی ماست. در این برنامه درباره انواع تسلیت های مروجه افغان ها گزارش تقدیم می شود. ببینیم که افغان ها در هر کجا با چه عناوین تسلیت می دهند. این برنامه را من مهری انوری تهیه کردم که میرویس امینی آن را پیشکش می کند. با ما باشید.
مرگ من
روز فرا خواهد رسید، در بهار روشن است امواج نور. مرگ من روز فرا خواهد رسید، در بهار روشن است امواج نور.
شنونده های عزیز، تسلیت یعنی اظهار تأسف کردن واژه کوچک است در مقابل غم بزرگ، که تسلیت به مصیبت زده از آداب اجتماعی به شمار می رود. جامعه یافت نمی شود که تسلیت مخصوص خود را نداشته باشد. تمام ادیان به تسلیت ارزش داده و آن را از آداب همان دین دانسته اند. در بین افغان ها هم تسلیت مانند سایر مردم جهان به شیوه های مختلف و با کمی تفاوت ها ابراز می شود. تسلیت فضیلت های زیادی دارد و افزون بر این که از اندوه شخص مصیبت دیده کاسته می شود، نوع آرامش روحی و فرد آسیب دیده نیز می بخشد. تسلیت در حوادث گوناگون با کلمات متفاوت اظهار می گردد. سرمحقق محمد آصف گلزاد، عضو انستیتوت زبان و ادب دری اکادمی علوم افغانستان، در مورد تسلیت معلومات بیشتر می دهد.
تسلیه دادن عمدتاً چیز عمده و اساسی که بر انسان میده اولیست که مقدار از اندو و تأثیرات انسان کاهش میده. البته نگفته نمونه که ما تسلیه دادن صرف در مورد فوت یا فقدان دوستا و همبسته ها منحصر ساخته نمیتونیم، بلکه ساحه وسیع تری داره. تجربه زندگی هم این نشان داده که تسلیه دادن ها فوق العاده مؤثر بوده. حتی گاه چنان واقع شده که امو کسی که غمدار بوده، کسی که متاثر بوده، با شنیدن مقداری از تسلیت ها حتی در برنامه های بعدی خود تجدید نظر کرده.
تسلیت دادن میان افغان ها موارد زیادی دارد که از جمله یک نوع تسلیت با الفاظ بسیار تأثیرآمیز که افسردگی خاطر را هم نشان می دهد تسلیت به مرددار است که اگر فرد مسن فوت کند با کلمات مؤدبانه و خاصی می گویند زندگی سرتان، خدا بیامرزدش، برکتش بالای شما بیافتد. سید نظیم باشنده شهر کابل در مورد اصطلاحات معموله که در تسلیت مردم کابل به کار می برند می گوید
چنان میگویم که زندگی سر شما باشه. امیرای کل ماس امیرا سفر داریم و خدا اولاداش زنده داشته باشه، باقی مانده دیگه فامیلش خدا زنده داشته باشه. همچنان گفته میتونیم که یک آدم بسیار خوبی بود و با مردم روی نیک داشت، خدا او دنیایش خوب کنه.
اما در هر جا تسلیت به مرددار نظر به فرد که در گذشته از فرق میکند. مثلا اگر جوان یا طفل فوت کرده است، برای بازماندگانش خیلی سخنان پندآمیز و محبت آمیز را به کار میبرند. خانم هاجره باشنده ولایت پروان از این گونه تسلیت ها یاد میکند.
رواج ما مردم است که اگر مشتک میمره میگم برو در رضای خدا، خدا داده بود خدا گرفت کشت آخرت شد. اگه پیر میمره برو خدای تالات داده شد، نو سر دید که و سر دید خوب وقت دید که ته چرمون در دلش نمون. اگه جوان میمره مردم موسوزیش میخوره که جوان بود، نگه رضای خدا بود، در رضای خدا در کار خدا چاره نیست، خدا میته خدا میگره کلگی به او تسلیت میتن.
میگویند در سابق معمولاً رواج بود که در وقت تسلیت مردم زن مسن را به اصطلاح پیش ساخته با خود میبردند و به این عقیده که پیچه سفیدها موضوع تسلیت را با شیوه خوبتر آن بیان مینمایند که تا هنوز هم در بعض جاها به همین منوال پیش میرود. ولی در رابطه قصه هم وجود دارد که قضیه برعکس شده است. فروغ مالستانی باشنده ولایت غزنی در این باره میگوید
زمانای سابق در ساحل دردش صحبت میکنه، میگه که می زنا میرسن فاتحه، یکی از اون زنا پیش سفید بود. این زمان که از خانه میرس پشت از این تقریبا با 15 زن پیر دیام امرایش یک جای میشه و همین زنکر پیش میکنه میبره در خانه از این خانومی که عزادار است. کلی متوجه زمین زنکه پیرس که چی وقتی تسلیت میگه بازی زنکه اشک چورنه چورنه زن باز اخر اون زنکر میگه که مانده نباشی، دیرا اشاره میکنه نه تو خدا دقل میگه تسلیت بگو. باز میگه که خانه والا خیریه ده، خدا انشالله زیاد کنه، همین خوشیشم رو زیاد کنه. باز آخیر مو زنکه ای که صاحب مصیبت بودم خنده میگیره، بگید مو مادر تو آمده مرا تسلیت میگی یا ای که میگی مرده رو زیاد کنه. تا آخیر اومده با مو زنکه خنده میکرد. دیگه همین قبل گپاس واقعا تسلیت برای هر انسان لازم است. یکی از دوستان انسان در هر جای چی در مساجد باشه و چی در خانه ها باشه و چی در محیط اطراف باشه سری هر کس فرض است.
در مناطق پشه‌نشین افغانستان تسلیت با مزایای دیگری صورت میگیرد که با تسلیت یک نوع نان خاص را نیز می دهند و اولین کسان همسایگانند که ابراز تسلیت می نمایند. عبدالمالک لموال عضو اکادمی علوم افغانستان در این باره می افزاید.
وقتی که مردم خبر میشن که پلانی جای مثلا کسی در مرده، اول همسایهش زن و مرد با پیش از اونا میرن تسلیت برش میتن، کتی از او غم شریکی میکنن. تسلیت اول خو به این خاطر که مردداری شده به نام من میمان میگن کلگی انمو همسایهش و خود او مردم با تسلیت ایزی که انسان که پیدا است با مرگ محکوم است، باید شما به خاطر ازی خفه نشوین، خدا برکت کته عجیب سر شما نگاه داشته باشه و به این خاطر که در مرددری خفه نشده باشن همسایه نزدیکش به نام آزروا یک نان فولکلوریکا که یک اهمیت خاص داره به خاطر مرددر میارن.
قابل یادآوری است ایده دیگر هم هستند که زمانی به تسلیت میروند بعضی خوراکهای خاص را با خود به عنوان غمکاسه همدردی میبرند و بدین گونه تسلیتشان را زیادتر نشان میدهند. میرزمان باشنده ولایت لغمان در مورد رسم و رواج تسلیت از منطقهشان قصه میکند.
دجای ما ای تو رسم و رواج زنا کتی خود بولانی میبره، گوشت میبره برای امو مرده دار. با تسلیتش میگه که رضای خدا بود که مرد خدا دیگه غم سرتان نبیاره. بلانی خان آدم خوب بود، قم دوست بود، ای تو بشر دوست بود، خدا ببخشه. کلگی دوستایش میره و نمیگه پاره میزنه.
گفته می شود کسان هم یافت می شوند که از رسم و رواج تسلیت چندان آگاهی نداشته و این موضوع را صرف وابسته به افراد بزرگ خانواده می دانند. فریده باشنده ولایت جوزجان کسی است که درباره رسم تسلیت چیزی نمی داند و ای می گوید.
در مورد این تسلیت ها اگر راست شب پرسان کنین من خودم نمیفهم، به خاطر ازی که در خانه ما همیشه بزرگا بوده. اگر چه خودم ما موروثی کردیم این اولاد دارم، مگم اگر خدا فاتحه مرده و گپا رو دور داشته باشه، اگر خدای نخواسته این تیه گپا میشه از قوم و از دوستا، مادرم چون کلان خانه است، مادرم پدرم اونا میرن، حتی زن بیادرم هم نمیره. این واقعیت شد اگر پرسان کنین نمیفهم که فرزن اگر در مرده شده در مرده آدم رفته. منتها خودم اگر یکان بیخی که مجبور شدیم که رفتیم هم یک کس را کت خود بردیم نمور گفتیم که خیر است تو گپ بزن، من خود نمیتونم.
نگفته نماند که در قرا و قصبات افغانستان عنعنه جالب موجود است، چون مردم زیادتر به نگهداری مواشی مشغولند و تقریبا از همین درک امرار حیات مینمایند. بنان آنها به حیوانات خود هم دلبستگی خاصی دارند و اگر یکی از حیواناتشان بمیرد باز هم نزدیکانشان به تسلیت میروند. محمد گل باشنده ولایت پکتیا درباره چنین تسلیت ها قصه میکند.
یک وقت ما شطور داشتیم، یک شطور و زیرا چی میکنم درختارا میزنن از چتراشا میبردن پاکستان. ایرا نگاه کردم تابستان، نگاهش کردیم خوب صحیح بود. باز یک وقت میبینیم که او مرد، باز یک وقت میبینیم که اینا زنای برادرای ما چیز ما کلگی گریه داره و خدای چی گپت مرده، خدا نخواسته شد چی گپت. باز که پرسان چی شد میگه که نه شطور مرده. گفتم خی گریه را برای چی میکنه؟ خب مرد مرد. میگه نه خی چطور شوی، خدا روزی میده سر می وسیله و چی ما اینا یک شطور بود چطور. باز کل خارخونده و خارای ما دور بودن، نزدیک بودن، کلش اینا دالر دالمی ها فقط خدا نخواسته مرده شده. تسلیت هم زیاد میدادن که خیر صبر کنین، خدا مهربان هستن، اینی کارا میه، کارای دنیا هستن، این میگذره. میشه که یک چیز باز خدا از اینقدر باز صبر اگه بکنه، در صبر بسیار مهم است. باور کن 3 روز گریه میکردن. یعنی را براتون میگم که یک وقت یک بیوگک بود بیچاره، چند مرغ داشتن، یک مرغش مرد، باز یک همینطور میزنای چی خریا چی که بدون تسلیتشان رفتن که خیر از خدا هیچ در بار میای باز یک چند چوچه بشن که نه خیر همی چی مو وسیله و چی ما این نمی بود یک تخم مخ میشم مش میبردم.
نولا که مرده ما لالای، نولا که مرده ما لالای، چشمان مرده ما لالای، چشمان مرده ما لالای، کلام مرزا بود نبودم خانه
باید یادآور شد که رسم و رواج ابراز تسلیت در افغانستان برای فرد زنده نیز ابراز می شود و آن به نحوه دیگر می باشد که آن را جاسبزی می نامند. مثلا پس از رفتن شخص مسافر که به سفر می رود، دوستان و اقاربش به عنوان جاسبزی به منزلش می روند. مؤمنه ناظم احدی باشنده شهر نو کابل در مورد شیوه این نوع تسلیت می گوید.
کس از اقارب و دوستای ما مسافر میشن، بالعموم رواج ما مردم افغان است که ما به جای سبزی از میریم، به رو خانواده جای سبزی میتیم. یعنی به این عنوان جای سبزی رو میگیم که یعنی خداوند هیچ وقت تو راس خانوادهش کم نسازه و همیشه جای سبز باشه و زنده و جور دوباره سلامت به خانواده خود بیاید.
همچنان دختر عروسی میکند، باز هم تسلیت رواج است. دوستان به خانه مادر عروس می روند که آن را به نام جاسبزی می نامند و در این موقع نیز کلمات خاص است که برای تسلیت و دلجویی استفاده می شود. فریما باشنده چهلستون کابل تسلیت را یک عنعنه نیکو و پسندیده پنداشته می گوید.
جای سبزی یک رسم رواج بسیار خوب است. وقتی که دختر عروسی میکنه از خانه مادر میره، مادرش همطور امیدوار میباشه که دوستای نزدیکش مثلا خواهرایش، خانمای برادرش، ننوایش اینا پیش مادر دختر به خاطر که جگرخون میباشه بیان پیشش میاین. باز که میگه خدا خوب کنه، خدا آرام داشته باشیش در خانه شوهرش. خدا مینه که دخترم عروسی کرد، بسیار دل مادرم نازک میشه، خصوصا دختر اول آدم باشه، به حتی وقدم میکنه آدم که گریه کنه. دوستا که باز پیش آدم میایه به حساب می یک غم آدم یا می تشویش آدم کم میشه یک ذره. این در جای سبزی دخترم کل دوستا آمد، ای ورزنم نامد، دلم بسیار کوفت کرد که چرا نامد. در یک خانه یکی از دوستا گفت جای دختر صبر باشه، در خانه نامد. من میخواستم که در خانه بیایه، در خانه که می آمد به حساب جای سبزی بسیار خوب می بود.
در اینجا از آن نوع تسلیت حرف میزنیم که برای مال گم شده و یا جنس قیمتی که مفقود گردیده باشد، تا از طریق تسلیت نزدیکان و یا اقارب شخص متضرر بتواند خود را به اصطلاح عوام مورال دهد و یا هم قوت قلب بخشد. با سخنان چند تن در مورد تسلیت اموال گم شده این موضوع را به پایان میبریم.
بسیار تلخ تمام میشه بر انسان، خصوصا بر طبقه ناس که بسیار تلخ تمام میشه که مالش گم شود. باز اونجا اکثرا آدم برشان میگه که بلا بود و به خیر گذشت، شکر که سر اولادایتان کدام واقعا نامه کسی کشته نشد. بلا در پسش مال دنیا یک چیز فانیست.
نام شیما، اگر مال یکی شدم تسلیت میتمیم، خیر خدا میره بار از دل خدا دگه میتید در جای زود.
میگیم که بلا بود برکتش نبود، خیره مال بسیار است، سر زنده باشه. دوست ما تسلی شوه و خاطرش یک ذره راحت شوه.
شنوندگان عزیز، برنامه در امتداد لحظه ها به پایان میرسد. آدرس های پستی برنامه را یادآور میشویم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره پست بکس رادیو آزادی در ولایات: خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40. و صندوق پستی مادر پشاور 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. سعادتمند باشید.